أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. هدی به ساحت قدس و ملکوتیه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها صلوات ند بفرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در بحث قصور و تقصیر یا غلو نسبت به مراتب، درجات، مقامات و کمالات انسان کامل ختمی و صاحب مقام ولایت اکبر الهی بودیم، برای اینکه روشن بشه بعضی از عبارات و مسائلی که در تاریخ گذشته و دور، چه به عنوان گزارش تاریخی و حتی چه به عنوان متون روایی، به راحتی نمیشه محل اخذ قرار بگیره و خیلی از متونی که به عنوان روایات مورد توجه بعضی از نویسندگان قرار گرفته که به اونها اخذ کردن که ما امام نیستیم یا ما صاحب عصمت نیستیم، خطا میکنیم مثل دیگران، یا ما صاحب علم لدنی و الهیه نیستیم و از این دست روایات هم داریم و کم نیست. و عمده اینه که بشه بین همه روایات جمع کرد، اون هم با دلیل متقن، نه اینکه چون این روایت مطابق مزاق ماست این رو بگیریم، روایتی که مخالف این مزاق هست و تعویل کنیم، بگیم اون در مثلا تقیه بوده، یا اونی که مطابق مزاقش روایات اون شکلی اون مطلب رو بگیره، این روایاتی که از این طرف برای امام مقامات خاصی قائل شده اونا رو حمله بر مثلا فرض بفرمایید قلوب و راوی کرده باشه. اینطور کار به کار علمی شبیه نیست، بیشتر یه جریان سندسازی برای افکار خوده که اسمش میشه تفسیر به رأی. همونطور که در قرآن تفسیر به رأی داریم، در روایات هم همینطوره دیگه. یکی از مصادیق تفسیر به رأی همینه که آدم از قبل یک اعتقادی رو داشته باشه، براش اسنادی پیدا کنه و اسنادی که مقابل این اعتقاد هستند رو ترد کنه، نفی کنه، تأویل کنه، امثال اینها. باید محقق خودش رو خالی کنه از اون حب و بغضها، میل و کراهتها، حول و قوه های خودش، بعد ببینه محکمات تو مسئله چی هن، اون محکمات رو قرار بده، بعد اون محکمات رو که پایه قرار داد به حق مطلب انشاءالله خدا کمکش میکنه میرسه. اینا یه بخش جریان روشیه. از این مهمتر اصلاح نیت در رسیدن به حق. رسیدن به حق مهمتر از این که انسان چه مقداری درس بخونه و چه مقداری هوش داشته باشه و چه مقداری اهل دقت ذهنی و اینها باشه، مهمتر از این برمیگرده به صفای باطن. چون خداوند وعده داده که اگر کسی نیت صاف داشته باشه حتما حفظش میکنه. ان الله تعالی اذا علم من عبد حسن نیت اکتنفه بالاسمه. خداوند وقتی از کسی حسن نیتی دریافت کرد او رو در پوششی از حفظ و حراست و حمایت خودش قرار میده، چه در امور مربوط به عقاید و علوم و معارف، چه در امور مربوط به تصمیم گیری ها. هر مقداری که انسان به خطا رفت معلوم میشه نیت ها یه مقداری مسئله دار بوده. اینا رو تو اون بحثای مربوط به نظرم بحثای اعجاز قرآن اونجا تو بعضی از مقدماتش این رو مفصلا اشاره کردیم، تو اون توضیح آیه که میفرماد که افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یعنی اینکه افراد به حق مطلب نمیتونن برسن بیش از این که مشکل فهم ذهنی داشته باشن مشکل قفل قلبی دارن، قلب طهارت نداره، وگرنه خداوند خودش عهده‌دار این مطلبه که فرمود که اگر کسی پاک و طاهر کنه قلبش محل تجلی انوار الهی میشه دیگه. لا یمسه الا المطهرون در سطح عالیش، در اول الالباب هم در سطح پس از مطهرون. با این توصیف خیلی مهمه که انسان خودش رو از خواسته های خودش، نفسانیات خودش خالی کنه. خدا رحمت کنه مرحوم میرزا جواد آقای تهرانی که از علمای همین شهر بودن، بسیار فرد متخلق و پاک و خیلی با صفایی بودنشون، گرچه مشی و مرامشون مشی و مرام مخالفت با عرفان و اینها بود، ولی یه فرد واقعا برجسته و زبده‌ای بودن از حیث اخلاقی. ایشون می‌فهمیدن من هر وقت در فهم روایتی به می‌خواستم تلاش کنم، اولین کاری که می‌کردم به صاحب اون روایت توسل می‌کردم. مثلا اگر به روایتی از آقا امام صادق علیه السلام برمیخوردم اول یک عرض ارادتی میکردم به ساحت ملکوتی حضرت و به حضرت توسل و استغاثه میکردم، فهمش برام حاصل میشد. روش فهم اینطوریه، صرف این که مثلا به ادبیات و به اصول و به منطق استغاثه کنه گرهی باز نمیشه. به قیاسات عقل یونانی نبری ره به ذوق ایمانی. خب این یک نکته. البته ممکنه اینجا سوال پیش بیاد که ایشون اگر روش عرفان روش حقی باشه با وجود صفاء سرشون چرا نرسیدن. ببینید اون که عرض کردم نیت باید صاف بشه، نیت صاف بودن فقط صافی از خطاها و نفسانیات نیست. گاهی وقتا فرد به خاطر ظرفیت های خاص در معرض چیزی بودن، در معرض تعالیمی بودن، یک مطلبی را نسبت بهش موضع گرفته، بنابراین بیش از آنچه بهش اعتقاد داره اصلا نمیتونه برسه، گرچه آدم خیلی صافیه. ابوذر نه اینکه خباثت باطن داشته باشه، معاذ الله، جناب ابوذر بسیار فرد صاف و فهیم و دقیق و عمیق و مؤمن و متوکل و متقی بوده، الا اینکه خب ظرفیت ها متفاوته دیگه. در همون سطح ظرفیت خودش خدا کمکش کرده، ظرفش رو پر کرده. از خدا بخواد بخوایم که علاوه بر اینکه نیتمون رو صاف کنیم، ظرفمون رو هم خدا خودش عهده‌دار بشه که گسترش بده. انسان فوق اون چیزی که میفهمه اصلا روزیش نخواهد شد، بنابراین باید سقف فهم خودش رو باز بگذاره. حالا اینم خودش یک نکته داره تو بحثای راه کسب علم نورانی که باید تو اونجا گفتگو بشه. به هر صورت این مطلب هست که اگر کسی میخواد فهم حاصل کنه، بخش عمدش طهارت باطنه تا مسائل ظاهری، به طوری که گاهی وقتا اصلا دیشبم عرض شد دیگه که ما مستقلات عقلی که میگیم، مستقلات عقلی کجا؟ توی کتابخونه یا توی متن زندگی؟ بعضیا تو کتابها، تو سر کلاس مستقلات عقلی دارن، تو زندگی ندارن. که ما هممون میگیم که و من یتوکل علی الله فهو حسبه، دیگه کسی پشتیبانی مهمتر از خدا؟ این را میگیم، حالا چه به صورت عقلمون مستقل دریافته باشه از بررسی اوصاف عقل تعالی، چه اینکه تو کتاب و سنت خونده باشیم، میگیم. ولی کجای زندگیمون این آیه جا داره؟ درجه فهمیدیم؟ فیلسوف کتاب خانه بودن و عوام تو زندگی بودن که گره رو باز نمی کنه. اتفاقا از اون طرف برعکسش اتفاقا جریان پیدا می کنه. یعنی وقتی که کسی در عمل به آنچه می داند نپردازه، کم کم علمش هم میره. العلمو ید او بالعمل یا یهتف بالعمل فإن اجابه و الا ارتحل ارتحل عنه. اگر عمل همراه با علم شد، علم تثبیت میشه و الا علم کوچ میکنه میره. توجه فهمیدید؟ علم یک چیز مستقل از جان عالم نیست، جان عالم هم مستقل از عملش نیست. بنابراین اگه این دوتا همسو نشن تناقض پیدا میکنه، یا باید خودش رو یک افسار بزنه، مهار کنه، ببره به اون جایی که علمش سوق میده، عملش رو هم جانش رو هم همونجا ببنده، و الا علمه میره. این دوتا که نمیشه، تناقض میشه. محال است که در جان بی عمل علم باقی بماند، علمش هم میره. بنابراین اون وقت مستقلات عقلیه که دایرش محدود میشه. یعنی در جامعه‌ای که هوای نفس غلبه داره و در نفوسی که هوای نفس غلبه داره، اینطور نیستش که بدیهیات که میگیم برای همه بدیهی باشه. خدایی که بدیهی ترین بدیهیاته، برای 4 میلیارد آدم میشه اصلا یه خرافه، نه بدیهی. برای بقیه هم، برای جمع کثیری از نفوس دیگه هم میشه یک شیء نظری که باید اثبات بشه تا بهش اعتقاد پیدا کنه. توجه فهمیدین؟ اگر جامعه تربیت درستی بشه و نفوس بر اساس اون تربیت مشی کنن، خدا میشه جز بدیهیات. اگر مشی نکنن بدیهی نیست دیگه، میشه نظری. اگر خرابتر بشه جانشون میشه جدلی یا طرفین، خرابتر بشه میشه خرافه. بستگی داره. فهم یک چیزه به اصطلاح امر کاملا صلبی که هر جوری باشی اون فهم رو داری نیست. بس به حضرت میخوام، بستگی به طهارت جان و آمادگی روح میزان ظرف فهم متفاوت میشه. همونطور که خیلی چیزا برای ما متشابه، برای نفوس پاک متشابه نیست. فهم دیگه، فهم تابع اون طهارت، تا به جایی برسه که ابده بدهیات که جمع نقض این محال است را متفکرین امروز منکر بشن. یعنی این هجوم آلودگی از عمل آمده نشسته روی ذهنیاتشون. اینطور که از کنه اگه انبیا نبودن ما معلوم نبود امروز کجا بودیم، کما اینکه جامعه هایی که از انبیا یکمی دور شدن به حالت آزاد و رها رسیدن میبینین که بدیهیات رو منکرن دیگه. اساس قلب تغییره دیگه، یعنی امر ثابتی وجود نداره، چون نفس سرکش انسانی میفهمه اگه یه چیز رو قبول کنه و بهش یقین داشته باشه باید تا آخر بره. همون جریانی که گفت بگو الف، گفت نمیگم بچه، گفت خب چرا نمیگی یه کلمه، گفت اگه بگم تا یه باید برم. این جان همینطوره، نفس سرکش اینطوریه، اگه بپذیره که خدایی هست خب بعد اون خدا حکیمه، بعد اون خدای حکیم همجور دونه دونه باید بره جلو. همونطور که نقل از جناب ابن سینا که اگر کسی جمع نقیزین را بپذیره من تا آخر دین براش اثبات میکنم، میشه دیگه باید عمل کنه بعد. چون از ابتدا میخواد راحت باشه، از ابتدا همون ابتدایی ترین چیزها رو منکر میشه خیلی راحت دیگه. اصلا کی گفته جمع نه، کی گفته اون چیزی که ما فکر میکنیم درست باشه؟ سوفسطایی ها اینجوری بودن دیگه. سوفسطایی ها برای اینکه هر طور میخوان برسن اصلا حقیقت رو انکار کردن دیگه. در تاریخشون اینطوریه که هر کی میتونست غلبه کنه بر دیگری، بر خصم، بهتر بپیچونه، بهتر سخنرانی کنه، بهتر تو مجامع عمومی اون افسار مجلس رو به دست بگیره، اون غالب میشد. کم کم به اینجا رسیدن پس یه حقیقتی نیست، چون اگه حقیقتی باشه میگن آقا اینجا اشتباه گفتی. میگه اشتباه چیه؟ اشتباه اونیه که مقهور شد. اونی که قاهره همیشه چیه؟ صحیحه. وقد افلح الیوم من استعلا. این همون نتیجه است، همون اندیشه است که هر کی غلبه کرد حق با اونه. بعد در نتیجه چی کار کردن؟ اصلا پایه این که یک حقیقتی مستقل از ذهن وجود داره رو زدن. همین امروز هم همونه دیگه. به همین خاطره که قرآن میفهمد اصلا مشکل انکار بعضی از امور مشکل ندانستن نیست، مشکل نفهمی عمدیه، نمیخواد بفهمه. لا اقسم به یوم القیامه و لا اقسم به نفس اللوامه ایحسب الانسان الان نجمع ازامه بلا قادرین علا ان نسوی بنانه. پس چرا این کار میکنه؟ بل یرید الانسان لیفجر امامه. دوست داره که راهش باز باشه. حالا اینو ممکن به زبان نیاره، در کمون و اعماق جانش این مستتره و این مسیر عقلش و فهمش مثل یک برده‌ایه که زمامش به دست نفسشه و نفس امارش. اینی که آقا امیر مؤمنان فرمودن کم من عقل اسیر تحت هوا امیر، اگر هوا جلوش باز بشه عقلی باقی نمیمونه. عقل میشه مسئول توجیه امور غیر عقلانی، امور باطل. مسئول توجیه شیطنت ها. خب بنابراین باید علاوه بر این که آدم اون جمیع شرایط فهم را مهیا میکنه، مهمترین شرط فهم را که صفای باطن و اصلاح نیت باشه تحصیل کنه. واقعا اصلاح نیت این تو جانش باشه که خدا حقیقت هرچه هست ولو که تا برخلاف آنچه باشه که تا حالا من بهش فکر کردم همونو به من نشون بده، که من اگر غلط فکر کردم و به دیگران غلط توضیح دادم برم بگم اشتباه کردم. جانش این باشه. مهمه ها، واقعا در جانش این باشه خدا حفظش میکنه دیگه. نمونش جریان حضرت خضر وقتی که اون بچه رو کشتن، گفتن این بچه پدر مادرش آدم های خوبی هن، این بزرگ بشه هم خودش فاسد میشه هم اونا رو ضایع میکنه. فخشینا ان یرهقهما طغیانا و کفرا، بعد فاردنا ان یبدلهما ربهما خیرا منه زکاتا و اقرب رحما. خدا خواست که به جای این بچه‌ای که بعداً فاسد میشه و افساد میکنه بهشون یه بچه‌ای بده که خیلی عالی باشه، که در روایت داریم که دختری بهشون عطا فرمود که 70 پیغمبر از نسلش متولد شد. خب ما کم نداریم کسانی که پدر مادرای خوبی بودن، بچه‌های بدی داشتن، بچه بزرگ شد زایهشون کرد دیگه. نمونش زبیر، نمونش خیلی از تو همین عصر خودمون زیاد داریم کسایی که به خاطر بچه هاشون زایه شدن، در تاریخ هم زیاد داشتیم. اگر قاعده اینه که پدر مادر خوب مؤمن اگر بچهشون بناست بزرگ بشه و زایهشون کنه، بچه از راهشون برداشته بشه، چرا برداشته نشد عبدالله ابن زبیر؟ سوال دیگه. خدا در توضیح اون که اون بچه جانش گرفته شد فرمود چی؟ و اما الغلام فکان ابواه مؤمنین، پدر مادر مؤمنی داشت. واقعا هم زبیر مؤمن بود. زبیر کم آدمی نبود که ما زال از زبیر منا اهل البیت، مؤمن که هیچی، عالی بود. نمیدانیم، اسراری داره دیگه. شاید یکی از دلایلش این باشه که واقعا اون پدر مادر تو نیتشون، تو جانشون مهمتر از این کشش های خونی و پدر و فرزندی و اینا کشش ایمانی بوده. واقعا تو جانشون این بوده که خدایا اگر بناست این بچه ما ضایع بشه از ما بگیرش. ممکنه همه ما این حرف رو به زبان بگیم، ولی اون که به واصافه تو این نیت، یعنی بچهش مهمتر از دین براش نیست، اون این خاره راه از سرش برداشته میشه. صفای در نیت مهم. خیلی خوب، این تذکری به کلیت بحث. یه تذکر راجع به بحث دیشب عرض کنم و پریشب. ما در روایت شیعی گفتیم که اون روایتی که اون عایشه به ماریه تهمت زد با قرآن جور در نمیاد. اون روایت قطعا قابل پذیرش برای ما نیست، گرچه عرض کردم بعضی از مورخین و محققین خیلی اصرار دارن که اون روایت رو بپذیرن. از طرفی متون زیادی هم شاید هم از طریق ما هم از طریق عامه داریم که جناب ماریه قبطیه مورد تهمت قرار گرفته. در بعضی از متون داریم که تا تهمت از طرف دوتا خانومه که فرزندان دو خلیفه بودن انجام شد و پدراشون هم در این امر دخیل بودن. اینا ما به صورت قطعی اون قسمت هایی که حضرت فرستاده باشن و بعد غضبناک شده باشن بگن برو بکشش و اینها رو نمیتونیم بپذیریم. اما اصل مسئله ممکنه بوده باشه، یعنی اصل مسئله این که یه تهمت ناموسی به این بانوی بزرگوار زده شده باشه، چه توسط اون خانوم ها چه توسط دیگرانی از اطرافیان بعید نیست، چون متنشو داریم. عرض کردم دیگه، تحریف این کیفیتیه که یه بخش یه واقعی هست و این واقعه محقق شده، محرف میاد اون قسمتی که محقق شده رو به اضافه اضافاتی از خودش میکنه تا بعد یک نتیجه خاصی بگیره. بنابراین اون ممکنه که بعید نیست که این چنین تهمتی زده شده باشه و پیغمبرم با تهمت زننده برخورد فرموده باشن. و همون روایتی که میگه که حضرت رو فرستادن و که بکشش، البته تو اون روایت توجیهی توسط راویانم این امر خیلی بعید دونسته شده که پیامبر که میدونسته که او دروغ میگه چرا همچی کاری کرد. بعد در توضیح معصوم طبق اون روایت اگر صحیح باشه گفتن که بله پیامبر میدونستن، منتها میخواستن میزان شقاوت این فرد رو مثلا نشون بدن که آیا حاضر به خاطر این جریان یک نفر کشته بشه، میخواستن این توبه کنه و برگردن. حالا به هر صورت اون با شأن نزول آیه سازگار نیست، گرچه ممکنه اصل واقعش بوده باشه و بقیه جریان و اون کیفیت برخورد پیامبر با این جریان رو ما خبر نداریم، ولی اصلش رو گمان داریم که محقق شده، یعنی یه همچی تهمتی زده شده باشه. خب بگذاریم بریم در جریان غلو. یکی از تهمت‌هایی که به شیعه زده شده که اینها اهل غلوان، کلن شیعیان. این حرف اتفاقا حرف جدیدی نیست، یعنی حرفی که هزار سال گفته شده. بعد بعضی از زمان خود ائمه هم این جریان جاری بوده که آیا امام چقدر از مقامات اختیارات رو تو این عالم داره. در بین اصحاب، مثلا بین هشام ابن حکم و هشام ابن سالم، حالا این روایتش هم مثلا یکی دو تا روایت شده، بین مفضل ابن عمر و کسان دیگری، عبدالله ابن ابی یعفور، بین مؤمن الطاق و بین ذریح محاربی، اینا بوده. راویان وقتی که آدم به اینا نظر میکنه میبینه که اینا همه یک راوی نیستن، جدای از درجات پاکی و قرابت و نزدیکیشون به اهل البیت، میزان فهمشون هم با هم متفاوت بوده. به همین خاطر مثلا وقتی که فردی آمد میخواست مناظره کنه، مثلا هشام ابن سالم حضور داشت ولی حضرت فرمودن نه، محمد ابن مسلم به نظرم و هشام بودن، حضرت فرمودن مؤمن و طاق بیاد باش بحث کنه. یعنی بعضیا وقتی که بررسی بشه از این جهت، یا نمیدونم بررسی شدن رجال ما یا نه، روات ما یا نه، که بعضی ها روات معارفی هن، بعضی ها روات فقهی هن، تاریخی هن، نه دستبندی شدن. خب همین الان هم ببینید شما مثلا تو جامعه یک کسی علامه طباطبایی، یک کسی آقای بروجردیه، اون وقت هم همین طور بوده، یه چیز عجیبی نیستش که. خب ممکنه بعضی چیزها رو آقای بروجردی در دقتهای فقهی و روایات احکامی داشته باشن که خب حاصل یک عمر کار و زحمتشونه دیگه، ولی در روایات معارفی معارفی رو مرحوم علامه طباطبایی بهش رسیده باشن که خب دیگران نرسیدن، خب این طبیعیه دیگه. کما اینکه وقتی که مرحوم علامه طباطبایی کتاب شریف بهار الانوار رو میخواستن تصحیح کنن و تحشیه کنن، حاشیه بزنن بهش، شش جلدش رو این کار کردن، شش جلد بهار الانوار رو مرحوم علامه حاشیه زدن که تو بهارهایی که الانم موجوده هست، این شش جلد حاشیه های علامه طباطبایی هست. بعد وقتی که چاپ می شد، بعضی از علمایی که از متدینین و مقدسین و اینها بودن، دادشون در آمد، فریاد وا اسلاما سر دادن که وای علامه طباطبایی داره بهار رو مثلا نقد میکنه. خب خیلی جاها بیانهای مرحوم علامه مجلسی ناقص بوده یا غلطه، حتی ما که عقد اخوت نبستیم با کسی، به اندازه دلالت دلیل میتونیم همراهی کنیم. بعد گفتن که وای حرمت و قداست مجلسی داره مخدوش میشه با این نقدها. و مرحوم علامه مجلسی واقعا این فرد بزرگوار و ارزنده خدمتهای کم نظیر بلکه بی نظیری انجام دادن دیگه. حدود بین 200 تا 300 جلد کتاب داره ایشون، یه فرد کم نظیرن ها. بعضی از علمای ما که ما هیچ آشنایی هم با ایشون نداریم، اینا کسایی بودن که بی نظیر بودن یا کم نظیر بودن. مرحوم فاضل اصفهانی که به فاضل هندی معروفه، تو 13 سالگی مجتهد بوده، اولین تألیفش رو تو 11 سالگی تألیف کرده، 11 سالش بوده کتاب نوشته، اونم نه کتابی که الان جز کتاب‌های ارزنده است، نه کتاب همینجور دم دستی، شرحی بر کتاب متول نوشته در 13 سالگی. قبل از 13 سالگی به اجتهاد رسیده و علوم زمانش رو تمام کرده بودن. بحثت اینا ستاره های بزرگی هن. اما اینطور نیستش که وقتی که پای مجلسی آمد در کار، اینا هر کدومشون به اندازه یه حوزه هن. یک دونه شون یه حوزه است، بلکه بزرگتر از یه حوزه. خیلی خیلی مونده که ما به گرد پایشون برسیم، به گرد پاشون. بعد اما بالاخره انسان است و غیر معصوم. مرحوم علامه طباطبایی وقتی که اعتراض کردن، فرمودن بین این که ما جعفر ابن محمد صادق علیه السلام را بخوایم تخطئه کنیم یا مرحوم مجلسی رو تخطئه کنیم، ترجیح میدیم که مجلسی رو تخطئه کنیم. وقتی که بیانش نارساست که ما موظف نیستیم از بیان نارسای او حمایت کنیم تا روایت امام صادق علیه السلام مخدوش بشه. این بوده این جریان در از بین خود مثلا روات هم بوده، همین جریان که امروز هست اون روز هم بوده. بعضی ها اصحاب نزدیک ائمه بودن، فهم درست مستقیمی هم داشتن، خب حضرت چیزایی رو به اونها میگفتن که به دیگران بیان نمی فهمیدن دیگه. وقتی به دیگران بیان نمی کردن، اون دیگران فکر می کردن امام مثلا این نیست. حتی تو امور پایین تر، مثلا حالا راویش از ذهنم پرید، یکی از روات اهل البیت میگه که من داشتم سر این آیه با ذریح محاربی بحث میکردم که ثم لیغزو تفسهم ملیوفو نزورهم ملیطوفو بالبیت العتیق، این ناخون و موشونو بگیرن. گفتم منظور از این اینه که ناخون و مو بگیرن. اون گفت نه، این آیه یعنی به لقاء امام مشرف بشن. گفتم مرد حسابی ظاهرش اینه آیه. گفت نه، این همون. بعد ایشون میگه من خودم از امام سوال کردم که این ثم لیغزو تفسهم معناش چیه، و خود امام گفتنم من با دوتا گوش خودم از دوتا لب مبارک امام شنیدم که مقصود از ثم لیغزو تفسهم این است که ناخون بگیری شما. سری گفتش خب بازم نه، گفتش امام برای تو گفته این حرف. خودم خیلی بدش میاد دیگه، من خودم شنیدم. مثل این که یه نفر بگه استاد من جو بگن برای تو گفته. این گمان کرد که به حرف امام بی اعتناست، در حالی که حرف امام چی بود؟ حرف ذریح چی بود؟ این بود که اون چیزی که امام به تو گفتن برای تو گفتن، میخواست انکار کنه. اتفاقا ایشون رفت خدمت امام. وقتی رفت خدمت امام گفتش آقا من از شما شنیدم که توضیح این آیه این میشه که در حج این مثلا اقدام را انجام بدن، اما به ذریع هم گفتم نپذیرفته. گفته نه، این منظور لقاء امام. حضرت فرمودن آنچه تو گفتی صحیحه، آنچه ذریع هم گفته درسته. حالا این راوی معلوم میشه که ظرفیت داشته یه مقداری، وگرنه ازت انکار میکردن. اما و من یحتمل مثل ما یحتمل ذریع، چه کسی قوت فهمی مثل ذریع داره که ما اون لایه های باطنی تر و عمیق تر معارف رو بهش بگیم؟ در زمان خود ائمه، وقتی ائمه اصحاب سر داشتن، باز تو خود روات معارفشون رو تو غیر صاحب سرها معارفشون رو مختلف بیان میکردن. یعنی بعضیا هنوز یا ظرفیتش رو نداشتن، یا اگر ظرفیتش رو داشتن اینا ممکن بوده افشاء سر کنن، بگه امام اینه و بعدم این برانور بگه و درد سر درست کنه. از اینا زیاد داریم، یعنی علتهای زیادی داره که حضرت بعضی از معارف رو از بعضی از افراد کتمان کنن. خب اون وقتی که کتمان کرده میاد پیش حضرت، خود حضرت میفهمد انا بری اون ممن یقول و انا انبیا، ما براءت میجوییم از کسایی که بگن ما پیغمبران هستیم. خب این میاد میگه که مقابله میکنه دیگه با فردی مثل مفضل. حالا اون براءتش میرسیم باز. اینا باعث شده که یک عده‌ای جمع نکرده بین روایات بیان چکار کنن؟ بیان بگن کلن شیعه متهمه به غلوان. در این بین یه عده‌ای هم که مثلا مثل مستشرقین باشن، مثل مثلا یه مقداری هانری کوربن و یه فردی از آقایون به نام آقای امیر معزی که دکتری تو هم فرانسه، ظاهرن کرسی اسلام شناسی داره و هم استاد همون دانشگاه فرانسه است. ایشون یک کتابی نوشته به نام تعالیم ربانی در مثلا شیعه های نخستین، حالا اسمش دقیق یادم نیست، تعالیم الوهی در شیعه نخستین یه همچی چیزی. ایشون یه دکتری تو هم فرانسه درس خونده و کارش هم همونجا انجام داده و پیش همونا هم درس خونده، نه جامعیت داره و نه به یک عمقی رسیده. بعضی از روایاتی را که اینا دلالت بر بعضی از تعالیم باطنی داره را جمع کرده و میگه اصلا شیعه ذاتش عقل گریز است و بعد ذاتش قلوف خیزه، اصلا قلوف بشم از جانب خود ائمه شروع شده. حتی نمیخواد توهین کنه به شیعه ها، اینجوری میگه من یافتم یک فرقه باطنیه مثلا اسماعیلیه. به همین خاطره که مثلا در قرن حاضر میفهمد امتداد حقیقی شیعه عبارت است از همین شیخیه، شیخیه فرقه باطنیه. نتیجه شیخیه هم کسایی مثل احسائی است و مثل علی محمد باب و اینا، بابیت و بهاییت و اینا فرزندان همین شیخیان که پدید آمد. قائل به شرق و غرب بودن برای عالم و جابلغا و جابلسا و اینها چه اعتقادات خاصی دارن، حالا کار ندارن چی هست. بنابراین ایشون بعد وقتی که کتاب می نویسه این فرد، این کتاب میشه یک سند تحقیقاتی، یه فرد کوچه و بازاری هم نمیشته دیگه، یه فرد محقق دارای کرسی نظریه پردازی کتاب نوشته. از اون طرف هم کسایی هستن که همچی چیزایی نوشته باشن در فضای مقابل. اما این اتهام از زمان دیرباز مطرح بوده. اتفاقا جالبه وقتی که قلوب مطرح میشه، اولا که خود قلوب میدونید یه یعنی زیاده روی که در قرآن هم داره، مسیحیت نسبت به در دینشون قلوب کردن، یا اهل الکتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی الله الا الحق. که هم در سوره نساء آمده این جریان و هم در سوره مائده، مثلا قلوف نکنین در دینتون، که اینا قلوف کردن حضرت مسیح را خدا پنداشتن. خب این قلوف یک مقابلی داره که اون مقابلش میشه تقصیر و قصور. بعد بسیاری از آقایون داخلی خودمون وقتی که آمدن، میدونید وقتی که یک کسی بیاد بگه این طائفه کلن همشون از صدر تا زیر اهل قلوبن، بعد واکنش ها متفاوت میشه دیگه. بعضی ها وقتی میخوان دفاع کنن میان میگن نه اینا قالین، اینا خوبن. از طرفی اون جریانی هم که تو روات خودمون بوده که بعضی از مقامات ائمه بهشون نرسیده، واقعا نرسیده دیگه، چون ظرفیتشو نداشتن. بنابراین خود اونها هم کسانی رو که یه مقداری از مقامات ائمه بحث میکردن و قالی میشمردن دیگه. ابن ابی یعفور مفضل ابن عمر رو قالی میشمره اصلا. خب اینا میشه یک سندهایی برای کسانی که حالا میخوان دفاع کنن. اون بر یا رو خباثت میگن همه شیعه اهل غلوون. چرا؟ چون قائل به علمن، به اسمتن، به اینجور چیزا. این داخلی ها وقتی که میخوان دفاع کنن خودشون چند قسمت میشن. یکیشون یک گروهی از اینها، ببینید زمانی که اگر ابن ابی یعفور نامی و مثلا دیگرانی اگر قائل به این حرفا بودن، اونا گناهی برشون نیست. چرا؟ به خاطر که اون مقدار از معارف که بهشون رسیده همون مقدار بوده. یعنی مقامات امام بهشون نرسیده. شما الان نمیتونین با 1200 سال پیش مقایسه کنین که اون وقت کتاب دونه دونه بعد نسخه نویسی میشده. بعد ائمه میگفتن این حرفا رو به کسی نگو، خذ هازا فانه من مخزون العلم و مکنونه، اینو خودت بگیر به کسی هم نگو. بعد اینی که خودش گرفته بوده و به کسی نمیگفته کم کم تجمیع شده، یعنی دونه دونه روایات جاهای مختلف آمده جمع شده توی کتابی مثل کافی جمع شده، بعدن تو مجامع روایی آمده. بنابراین اگر حتی مثل شیخ صدوقی، البته شاید شیخ صدوق یه مقداری راجبش بخوایم حرف بزنیم، مثل ایشون اگر بگه اگر کسی قائل به صحو النبی نباشد قالی است، ممکنه براش یه عذری بتراشیم، بگیم بالاخره ایشون تو اون فضا بوده. ولی الان که روایت تجمیع شده، کل صحنه رو ما داریم میبینیم با هم و تمامه، مثل اونا مثل کسایی بودن که از یک پازل 10 تاشو داشتن، 10 قسمتشو داشتن، یک عکس رو مثلا 30 قسمت بکنید 1/3شو داشتن میدیدن. الان عالم ما کل پازل جلوی چشمشه، کل مجموعه روایات، خب بعد همه رو با هم جمع کنه، این دیگه عذر قدیمی ها رو نداره. ولی یه عده میراث ارث همون مثل ابن ابی یعفور و مثل مرحوم صدوق رو بردن، میان چیکار میکنن؟ همون حرفای اونها رو مستند قرار میدن. مثل یکی از نویسندگانی که حالا بعدن ازش اسم میبرن، مرحوم عطالله محسنی، که ایشون خیلی آدم پرکاری هم هست، آدم بزرگواری هم هست، ولی همون ارث صدوق رو برده. حالا با این مقداری بعد اینا که کتاب می نویسن، چون همون مشکله هست، مشکل اینه که فقط تو روایات، فقط تو تاریخ بعد جامع. آیت الله بزرگواری هم هست، صاحب کتب متعدده، کتابش هم کتاب سال شد اون وقت، کتاب صراط الحق، ولی به اعتقاد ما نقص‌های زیاد بهش وارده. برای دفاع و اصلاح، حالا شما ببینید، مثلا فرض کنید که اولا این که همه طائفه شیعه قالی بودن، که این حرف بسیار پستیه، چون باید اول اثبات کنه آدم که قلوف یعنی چی، تا کجا میگیم قلوف. ثانیاً آیا همه به این قلوفی که اثبات شد از اینجا به بعد قلوف است معتقد بودن یا نه؟ سالسن اصلا قلوف قبل از ما در اهل تسنن بوده، اصلا بله ما هم تو طائفه خودمون اهل قلوف داشتیم که ائمه لعنشون هم کردن، حالا به اون میرسیم، اصلا که اون اصلا شیعه اعتقاد داریم که شیعه نبودن، نفوذیای بودن برای تخریب شیعه، خواهیم گفت. اما قلوف در اهل تسنن که فراوان بوده، شما این صحابه‌ای که قرآن لعنشون میکنه، اهل تسنن میگه اینا اصلا همشون عدالت کلیه دارن. قلوف یعنی چی؟ چیزی رو از حد و جایگاهی که داره بالاتر رو ببری دیگه. صریحا قرآن میفهمد که اینا رو خدا لعنتشون کنه. منافقین یعنی کی؟ یعنی صحابه دیگه، مسلمانهای تو جامعه، مسلمانهای تو جامعه پیغمبر اسمشون چیه؟ صحابه دیگه. ان الله لعن المنافقین، میگن عادل بودن. خب قلوب از این صریح‌تر؟ خیلی صریح قلوب دارن. حالا ما نمیخوایم همه مواردش رو بگیم، طبعا تو همین اینترنت شما سرچ کنین میاره مثلا بزن همین قلوف در مثلا علمای تسنن فیلمش هم براتون میاره که دیدم جناب ابوبکر یک جا داشتش سخنرانی میکرد، یه دفعه گفتش فلانی مواظب باش، بعد فهمیدن که تو اون لحظه که گفت فلانی مواظب باش توی گوشه دیگه از جهان اسلام یه مشکلی داشت پیش میامد، اینو گفت و اونم شنید و اون مثلا بلا رفت شد. از اینا کم ندارن که، منتها خب اون حرف و اون خطیبی یه گوشه ما نمیخوایم. اگر بنا باشه که شاهد آدم بیاره بعد بگه تو هم اینجوری هستی، اینقدر شاهدش زیاده. همین یکی از همین چیهای علمای همین ایران اهل تسنن داشت یه جا نقل میکرد و بقیه هم گریه میکردن، گفتش که بنده خدای نمیدونم یه ماری داستانش هم خوشبختانه یادمون رفته. خلاصش اینه که آره اولش یادم نیست که داستان چیه، مثلا میگفت ما باید مثلا متوسل بشیم و اینا، بعد آدم دروغگو وقتی هم داستان درست میکنه داستانش هم بعدن آره گفتش که یه آقای ماشینش نمیدونم خراب شده بود، بعد آمده ماشینشو درست کنه، بعد دیده یک ماری اونجا هست، بعد آمده که ماره رو بکشه. حالا ماره به زبان آمده یا نه این تیکش یادم نیست، تهمت نزنیم به بنده خود، ولی دید که ماره با بدنش یه پیچ و تاب داشت، داد به خودش و نوشت عمر. حالا شانس آوردیم که عمر نقطه نداره، وگرنه ماره باید یه تیکه از خودش هم میکند بره با نقطه هاش. بعد این آقا متحول میشه و اونجا فسبت ولایت عمر ابن الخطاب، اینجوری دیگه عمرت با مار بگونه بهتری هم نبود که مار که منشه. خب از اینا که کم نیست، ولی ما رسالتمون این نیست مثل این بچه ها بیم یه چیزی از این گوشه اون گوشه پیدا کنیم بگیم سنی ها اینو میگن. وقتی میتونیم بگیم اهل تسنن اینو میگن که حداقل تو کتاب های معتبر مثلا همچی چیزایی گفته باشه، و الا اصلا مثلا قلات در خوارج که کم نبودن، همین اکرمه متهم به قلات از خوارجه، یه گروهی از خوارجن اصلا گروهشون غلوف کردن، قلات در تسنن بودن و شاهد روشنش همین بحث عدالت صحابه، هر کی در بدر بوده میگن چیه؟ عادل است، اونم به درجات اعلای از عدالت. به همین خاطر مثلا عمر با کسایی که تو بدر بودن از همه بیشتر حقوق داد. حالا شما ببینید که قرآن میفهمد کسایی در بدر بودن که اصلا مسلمان نبودن، نه تنها درجات اعلای قدس و طهارت رو نداشتن، اصلا مسلمان نبودن. این آیه قرآن دیگه فهمد که بعضی از آیات این چیزو گفتیم به سلامات خواهد یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئه فثبتوا واذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون. پای مردی نشون بدین و اطیعوا الله و رسوله ولا تنازعوا. اینا آیات جنگ بدر. فتفشلوا و تذهب ریحكم. تنازع نکنین، سست میشید، اون هیبتتون میره، از خدا و رسول اطاعت کنین. واصبروا ان الله مع الصابرین ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم. شما شبیه اونایی نباشین که اونا هم آمدن به سمت جنگ. بترن و رعا الناس و یصدون عن سبیل الله. آمدن به سمت جنگ بعد، اما روی شرارت، روی ریا و از راه خدا منع می کردن و الله به ما یعملون محیط. اینا کیا بودن؟ اخوان شیطان بودن. و از زین لهم الشیطان اعمالهم. و قال الله غالب لکم الیوم من الناس، اون وقتی که شیطان اعمال اینها رو، همین شرارت هاشون رو برشون زینت میداد، میگفتش که ما باید کارشکنی بکنیم، ما باید مثلا زیر کار رو خالی کنیم. چرا؟ چون معلومه که اینا میبرن. وقتی که اینا اون هیبت سپاه مقابل رو دیدن، سپاه ابو سفیان رو دیدن، شیطان بهشون اعمالشون رو زینت داد و بهشون گفتش که قال الله غالب علیکم الیوم من الناس. چجوری میتونین شما به اینا غلبه کنین؟ معلومه که غلبه نمی کنین و خداوند به شما فریب داد. حالا بعد ادامش، و انی جار لکم، من همسایه شما هستم یا من به شما پناه میدم. فلما تراءت الفئتان نکس علی عقبیه، وقتی که این دو گروه مقابل هم قرار گرفتن برگشت و قال انی بریء منکم انی اری ما لا ترون. شیطان تو این صحنه کوتاه آمده، میگه من از شما و این اعمال شما بیزارم. انی اخاف الله و الله شدید العقاب. این حرف آقا شیطانه. حالا به این منافقین توی صحنه از شیطان میفهمد پسترن. از یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض. صحبت چیه؟ افراد تو جنگ بدر سه دستن، مؤمنین، منافقین، مریض القلب ها. از یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم، دین اینا رو فریبشون داده، بازیشون داده. دین را به کی نسبت میدن؟ به اونها. نمیگن غر هؤلاء دین، الدین، که خودشون هم بیارن تو سیطره اون دین، بگن این چتر دین. مثل این که مثلا فرض کنیم ما همه مسلمونیم، بگیم که اگه بخوایم یه کسی فکر کنیم افراط میکنه تو مسلمانی، میگیم این فریب دین خورده. ولی اگر ما مسلمان نباشیم میگیم دینش او را فریب داده. نمیفهمد غره اولاء دین، اینا به دین فریب خورده شدن. غره اولاء دینهم، یعنی عملا و علنا خودشون رو مقابل این دین میدونن. و من یتوکل علی الله فان الله عزیز حکیم. بعدم میفهمد اینایی که تو بدر حضور داشتن جهنم تشریف میبرن. ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الحريق. تعجب فرمودین؟ خب این قلوف نیست؟ قرآن میگه یه عده تو بدر بودن، منافق بودن، کارشکن بودن و خودشون رو تحت پوشش دین اسلام نمیدانستند. ما میگیم نه تنها مسلمان هستند، بلکه بالاترین سطح از اسلام رو حائزن. پس اولا که این غلوب شدیدتر است، هم نسبت به عموم صحابه، هم نسبت به بعضی از صحابه که اونا حالا جز خلفاشون هستشون هستن یا موارد دیگه ای که قبول دارن. پس اینا هست. اما بحثمون فکر میکنم وارد بحث جدید بشیم طول میکشه، ولی بحث علت قلوب رو بعضی از نویسندگان داخل خودمون از آقایون حوزوی میگن علت قلوب اینه که اینا عشق و علاقه داشتن به امیرالمومنین، بنابراین عشق و علاقه هم هر جا باشه بالاخره اسطوره میاره و تحریف درست میکنه و خرافه درست میکنه و زیاردروی ایجاد میکنه و اینها. خب این حرف گرچه حرف غلطی نیست که بعضی وقتا اگر کسی علاقه افراطی به چیزی داشته باشه این اسطوره ازش میسازه، ولی من سوال میکنم خب این عشق و علاقه همه جا هست، کیه که به رهبر خودش عشق و علاقه؟ مگه اهل تسنن به عمر خودشون عشق و علاقه ندارن؟ چرا اونجا قلوف ایجاد نشده؟ گرچه گفتم به اعتقاد ما قلوهایی هست، ولی چرا نگفتن عمر دارای مقامات ملکوتی، چرا اسمت داره، چرا علم ملکوتی داره؟ این حرف اصلا یه حرف کلمت و حق نیراد و باها باطلیه. هر جا عشق و علاقه باشه خب باید ظرفیتش هم داشته باشه. من الان عشق و علاقه به گنجشک دارم، بگم این مثل باز پرواز میکنه، خب همه میگن نه بابا جون این 5 متر هم بالاتر از یه دونه ساختمون نمیتونه بره. یه کسی که به مگس خیلی علاقه داره میتونه بگه این میتونه این مگس عقاب رو شکار کنه؟ جاش هم باید باشه آخه. وقتی که طرف اینقدر خطا کرده که دومی جانشین خودش گفته این بیعت و ابی بکر کانت فلتتن و قال الله المسلمین شرها، این بیعت یه مشکلی بود، یه اشتباهی بود، از دست در رفت. خدا مسلمین را از شرش نگه دارد یا خدا مسلمین را از شرش نگه داشت؟ خود رفیقش قبولش نداره، خب معلومه که جا نداره که براش فضیلتی بگن. جای برای فضیلت گذاشتن نذاشته اصلا. اونایی هم که گفتن از 1000 متری معلومه که دروغ شاخ داره. ابوبکر و عمر، ان ابوبکر و عمر، یا ابوبکر و عمر سیدا کهول اهل جن. یکی نیست بگه آقا دروغ به بدبخت. تو بهش اصلا جای پیرمرد نیستش که، جای مسن نیست. اهل الجنته خودشون باز این روایتو گفتن ها، کلهم جردن مرد، همشون جوانن. سیدا شباب اهل جنت، چون همه اهل جنت شبابن، یعنی سید دو سید اهل جنتن. نه اینکه اهل جنت دو طایفنش پیر دارن و پیر پاتالا و مثلا جووناش، بعد این سید جوانان. نه، سید جوانان اهل جنت و همه اهل جنت شبابن، سیدا اهل جنت. حالا چرا شباب رو گفته؟ اون سری داره، پیر نداره که، پیر چاش تو جهنمه اونجا، نه پیرای اینجا، پیرای اونجا. سیدا کهول میشه مال اهل نار. تعجب هم دید کم فرقه بین من شک فی خلافته و بین من قیل انه الله. چقدر تفاوت بین یه آدمی که اینقدر خرابکاری و مشکلات شخصیتی داشته که شک کردن که بپذیرن خلافتش رو، مثلا خلیفه بشه یا نه، خلیفه هم یعنی خلیفه ظاهری، حکومت به دستش بدن یا نه، تو این شک دارن. بین این فرد شخصیتش این کجا، چقدر تفاوت است بین این شخصیت و شخصیتی که اینقدر کمالاتش بلند بوده که اصلا بعضیا گفتن نکنه این خداست. کجاست این دوتا فاصله؟ خب معلومه جا نداره برای اون چیزی بگن. و بعد چون سقف را نسبت به این اوج انسانی خودشون لحاظ کردن، گفتن خب معلومه نمیشه. بنابراین آنچه گفته شده راجع به ایشون، اونم یه خلیفه، اونم یه خلیفه، خب آخه چجوری میشه یه خلیفه که میگن به ترتیب هم هستن، مکتوبون علی مساجده علا ابواب مساجد دار السلام، به بغداد میگفتن دار السلام، ان افضل الناس بعد رسوله، یا ان احب الله عنده بعد رسوله الاول ثم الثانی ثم الثالث ثم الرابع. میگن این چهار تا خلیفه راشدین به ترتیبه، از همه افضلشون اولیه، بعد دومی، بعد سومی، بعد چهارمی. بعد چطور اولی و دومی بگن انلی شیطانن یعترینی، من یه شیطونی دارم که همش با من ور میره دیگه، اون جاهایی که میبینین که من تو حالت عادی نیستم به هم نزدیک نشین که شرم به شما میرسه. برترا اینو بگن، چهارمی که از اینا پایین تره بگه که من به عصمت کبرا معصومم. پس غلوبه دیگه. تو برسیم به بعضی از نکات دیگه. بنابراین صرف عشق و علاقه ای که بگن عشق و علاقه داشتن و بعد با عشق و علاقه باعث شدن که غلو ایجاد بشه، این حرف درستیه که باطل ازش گاهی وقتا اراده میشه. بله، بعضی وقتا عشق و علاقه اگر بدون همراهی عقل، عقلانیت، تقوا باشه اسطوره سازی میکنند. ولی شما نمیتونید بگید این عامل تنها عامله، باید بگید این بود، عقلانیت هم نبود، اون فردم این رتبه ها رو نداشت، اثبات کنین که ندارد، بعدم اینا روی بی‌تقوایی، یعنی باید چندین عامل اثبات کنین، فقط عشق و علاقه نشد که. الان مثلا بعضیا مثلا خیلی مثلا فرض بفهمید یه آقای رو دوست دارن، میگن معصومه، میگن هم رتبه امیرالمومنینه. ما عشق استادمون سراسر وجودمون رو پر کرده، گفتیم قابل قیاس با معصومه. باید آدم مراقب باشه که کلمت و حق نشه. خب یه سلاماتی یعنی باید بفهم. دیشب که از این آیه قرآن که دفاع کرد از هیته کسی که بهش تهمت خورد گفتگو کردیم، بعدن که یه تأملی میکردم دیدم این آیه عجب سند مظلومیتیه برای حضرت صدیقه. امیرالمومنین در یه فرمایشی می‌فهمد که با موت تو یا رسول الله چیزی از جامعه منقطع شد که با مرگ هیچ کس این اتفاق نیفتاد. و اون خب بالاخره وحی الهی بود که این وحی باعث آرامش قلوب مؤمنان، تثبیت دلشون، این که منافقین سر جاشون بشینن بالاخره میشد در مواقع حساس. چه بسا اگر بخوایم مقایسه کنیم که یه تهمتی زدن به کسی گرچه امر عظیمی بود، ولی این تهمت زدن کجا و بله مظلومیتی که عرش خدا به لرزه در آمد. کسی که سیده نساء عالمینه و رسول خدا از گل نازکتر بهش نگفته، با اون جنایات روبرو بشه. اگر وحی منقطع نشده بود، جا داشت ده ها سوره در مظلومیت این کوثر رسول خدا نازل بشه. ای تو ام رسول و ام کتاب، ای خدایت بتول کرده خطاب، ای که پیش از شب ولادت خیش هوش بردی زمام و دل از باب، چون خداوندگار سائل را پیشتر از سؤال داده جواب. همه پیغمبران تمام امم به تو محتاج، خاص روز حساب. گر نیایی به صحنه محشر آید از هر طرف عذاب عذاب. آب دریات خوشتر از می خلد، ریگ صحرات بهتر از در ناب. بی ولای تو هیزم نار است، جن و انس ار بیاورند ثواب. همه اوصاف مصطفی در توست، بوی گل از چه خوش بود ز گلاب. تو همان کوثری که در موجت هشت جنت بود چو هشت حباب. مرکب سائل تو را بوسند در زمین پا و در سپهر رکاب. بی ولای تو هر که خواست بهشت تشنه ای بود در خیال سراب. گناه هم می کشد به سوی جحیم، به حسینت قسم مرا دریاب. پاز کویت نمی کشم هرگز، گر شود بر سرم سپهر خراب. در جوانی دهند هر کس را قامت سرو و چهره شاداب. از چه قد خم و رخ نیلی گشت سهم تو در بهار شباب؟ بود اجر رسالت پدرت که به آزردنت کنند شتاب. کودکانت به یکدیگر گفتند رفت ما در میان کوچه زتاب. به که گویم که تا سحر از درد چشم بیدار تو نرفت به خواب؟ چشم بیدار تو به ما آموخت در ره حق چگونه باید سوخت.